بسم الله الرحمن الرحیم. میگن که دو چیز آدم بخوره بیه بلند نمیتونه بشه، یکیش تیره بخوره بیه بلند نمیتونه، یکم اختار. در نتیجه حالا که کاری نمیشه کرد آقا میشه بیه تیره خود اولا پوست تا یواش یواش تو برای اون سر حالی یاد و بدتونم کار رو خواهد. ازم به حضور که جلسه پیش یه مقداری اشاره شد به یکی از عوامل موفقیت که پشت کار هست و خب جای صحبت و بحث در این مورد هنوز خیلی زیاد هست. ازم به حضور شما که اشاره کردیم یعنی که پتانسیل های درونی ما خیلی بیش از این چیزی که ما فکر میکنیم و اونایی هم که چیزی شدن این نیست که فکر کنیم حتماً یه نبوغ فوق‌العاده‌ای داشتن که انسان‌های ویژه‌ای شدن و کارهای موفق کردن، بلکه یه سری عوامل و رموز رو اونها در نظر داشتن و انجام دادن و بهره بردن که ما هم اگر از اونها بهره ببریم میتونیم این چنین باشیم. و من فکر میکنم که قبل از اینکه هر چیز دیگری رو بگیم این قضیه تنبلی اگه حل نشه فایده نداره. چون میگی آقا مثلا فرض کن واسه اینکه روش های مطالعه رو بهره ور مطالعه کردن و فلان رو یاد بگیری فرضا فلان کتاب بخون مثلا حالش رو نداره داره دنبالش، میگه آقا مثلا برنامه‌ریزی روزانه اینجوری کن فلان کن، مثلا حالش رو حسش رو نداره که انگار تا طرف یه جوشی خروشی پوششی چیزی درش نباشه و حتی بگی فرده نخواهد داشت. هم در مسائل دنیوی اینجوره، هم در مسائل اخروی و معنوی اینجوره. آدم رو یه معلمی بهتر از پیامبر که نمیشه که در این حال ابوجهل باقی میمونه، کسی نخواست بشه نمیشه دیگه، کسی کاری نمیتونه بکنه. که آدم خودش برای خودش کاری نکنه کسی دیگه کاری برای آدم نمیتونه. این احسنتون لعن تو تکن و این اصعتون فلا. اگه خوبی کردی به خودتون کردی، اگه بدی کردی به خودتون کردی. یه شاعر عرب هست میگه که لن تنال العلم الا به سته سعنبوها عن جمیعن به بیان، هرگز به علم نمیشه رسید مگر با داشتن شش چیز، شما را از اون خبر میدهم با بیانم. چیه اونا؟ بکاون و خرسون و استبارون و بلغتی و شفقت و استادن و طول زمانی. یکی ذکا یعنی همون نبوغ و حرسون این که آدم حریص به علم آموزی باشه که موضوع سخن ما فعلا، و صبر صبر بر مشقتش آدم داشته باشه، و بلغتی که باز تو همون خانواده صبرش میده اینجایی که قناعت طرف از توش امساده بر اسلام گفتش که اغلب این انتظاری که دنبال علم و اینا هستن چرا رزقشون اینقدر کمه، در مشقت و اینا زندگی میکنن. اصلا فرمون علیه سال علم و رزق را مثل علم رزق نی فقط منعاب و میگیره. خلاصه خیلی اوقات این کسایی که به اصطلاح دستاورد جدید آوردن اینا میده زمان حیات خودشون که توی در کمال فقر اون پیکاسه بیچاره اون موقعی که خودش زنده بود یکی دو بار واسه این تابلوهاش نمیده وقتی مرد اوات اواخر اون بشن چرا اواخر اون رو بعد از مرگش رو میلیون دلاری رو میگن پول برق آره من همجور به ذهنه آمدیم پول برقش رو یا پول اجاره خونه شو
صاحبونه اومد طلب بکنه، پول نداشت، اومد گفت پس یه رسید بده که این رو من ازش طلبکارم. یکی از این تابلوهای نقاشیشو، اون چشم‌نویسشو، اونی که دقیقا دیران دخته بوده خواسته دوباره یکی دیگه بکشه، پشت همون یه رسید نوشت داد به این. در این بعدن که پیکاسو مرحوم شد یادش افتاد که یه همچین رسیدی از این گرفته بود، اداره یکی که چی؟ اداره یکی نتونست بده این. بعدن این رو به مدابر هنگفتی همین چشم‌نویس فلان تابلوه پیکاسو رو برو. خلاصه اغلب و عرضشون هم خوب نبود، لذا قناعت بلغتن یعنی قناعت لکا اون حرسن و استبارن و بلغتی و شخصت و استاد مهربانیه، استادی که وقت بذاره واسه این و طول زمان بدون گذشت زمان کارهای بزرگ نمیشه انجام. که جواهر لعل مهرو میگه که برای انجام کارهای بزرگ دو چیز لازمه، یکی قدرت اراده و یکی گذشت زمان. یک شبه طبیعتاً آدم انتظار این دسته باشه که همه چی بشه نیست، ولی این که بگه خب حالا یه شبه که نمیشه، شد سالها طول میکشه، مثل بعد سیاسی میشه نیخوامشش کنیم حسن به حضور شما که یا چه کنم یا به این رفت بگم میگه مثلا بیست و چند ساله میگیم که آقا مشکلات که نمیشه یه شبه حلی کرد که آخه بابا سمسو سود ببینیم به سمسو حل مشکله و الله پیس و چند سال هم میگذاره حل نمیشه. انجام به حضور نبیه این معنی که آدم بگه طول زمان خیلی لازم و اینها و پس نمیشه رسایی، نه شب و روز بکوش تا بعد از مدت هایی که لازمه به ثمر برسه. خوب از جمله نکاتی که اینجا میگه یکی همین حرصه، حریص بودن نسبت به علم، پشت کار داشتن، اراده آهنگ داشتن. گوته این انسان معروف آلمانی یا شاعر معروف آلمانی که میگه که استاد من حافظ خودش شاگرد حافظ میدونه، یه جمله‌ای داره میگه مرد با اراده جهان را مطابق میل خود عوض میکنه. مردان بزرگ چنین هم حضرت امام می فرمودن که انسان موجود عجیبی، اراده انسان کوه‌ها را جا به جا می کنند، ولی ما متاسفانه خودمون رو دست کم گرفتیم و اغلب هم فکر می کنیم که نه اینا که یک چیز زندگی شدن مثلا خیلی نبوغ خارق العاده ای اینها داشتن. من چند تا از همین آدم ها رو مدارات شما نوشتم که اینجا بگم. بالزاک میگه که استعداد شگر بدون اراده آهنی معنا و مفهومی ندارد. بلستان همیلتون که نابغه هست خودش بود میگه مردم میگویم که نابغه هستی، من از نبوغ خود خبر ندارم، فقط میدانم شخص زحمت کشی هستم. ادیسون میگه که هیچی از اختراعات من محصول تصادف نیست، وقتی که معتقد شدم فلان کار نتیجه بخش است خودم را وقف آن کار میکنم و تجربه روی تجربه میکنم تا کامیاب شد. یعنی باز پشت کار. یه سخن قشنگی داره ریک راس، میگه که هیچ چیزی در دنیا نمیتواند جای پشت کار را جهت کامیابی بگیرد. استعداد ارزش ندارد زیرا دنیا پر از مردم مستعد به ناکامیابه. آدمایی که خیلی باهوش و مستعد بودن و آخر سرم چیزی نشدن کم نیست. در میگه که نبوغ همینطور حتی تحصیلات دانشگاهی و فلان اینا این اساس نیست، اینا تنها پشتکار و از میرافق راه گشا و کارآمد میباشد. یا بستر میگه که آنچه شده ام نتیجه کار است. یه گلنر میگه که باید نفس فرو بست و بازو گشود و کار کرد و دم نزد و یقین نمون که کلید طلایی کامیابی کار و کوشش است. با
پادشاه تنبلی و خسالت کسی راه به جایی نمیبره. یه چیزی یاد آمد، یکی از نویسنده های فرانسوی میگه که من متوجه شدم که یک قسمت عمده از عمرم صرف به خواب میشه و این روحی که اینجور هدر بدم کاش صبح ها میشه زود برخیزم. به خدمت کارش میگه که من یه سرانش به تو میدم که تو صبح منو زود از خواب بیدار بکنم. میدونید دیگه مثل چیز دیگه هم دیگه ساعتشونو که میذارم بعد اون شب تصمیم میگیره که فلان ساعت بیدار شه، صبح از وقت خواب بیدار کندن هنر میخواد. اینجا اراده خودشو نشون میده، آدم های با اراده خودشو نشون میدن. حضرت حق هم همه آدم ها رو دلش لازم میتده، تتجافا جنوب هم عن المضاجه. آدم هایی که شد فلان مرزت برن هاری پیدا کنن گریه کنن زیاد، اونی که شد بتونه پشتشو از وقت خواب بکنه چند اون محلومه که راست راستی دل داده حضرت حقه. این هم گفت که من یه فرانس میدم که تو ما بیدار کنی، صبح که میمه باید بیدارش بکنه شروع کرد گل ممکن و باید بخوابیم داد و بیدار ترش کرد. خدمت کاری دید نه یه فرانسی از دست میره، وقت رو پشت آب یخ رو حلیت ریخ شده وقت خواب میشه. این میگه مجلس رو بلند شد و بعد میگه که من تعلیف سه جلد از کتاب نمیدونم چی تاریخ طبیعی که نوشتم رو مرهون این خدمتکارم هستم که منو عادت داد به این که سوازی در اصاب دن. یه بار این که برنامه بود چند وقت پیش رادیو چند سال پیش که با این برجستگان علم و اینها صحبت میکرد همین داخل کشور داشت چیز یادم رفته یادتون میکنم چی؟ نه قبل از گفتگو حالا آیا آقای پزشکی پیر مردی مصاحبه میکرد بعد این یه چیز رو بوده مثلا 70-80 جلد کتاب تعلیف داشت، از اون برم بود صبح بینم از ساعت فلان تو فلان بیمارستان میرم بعد از دو از ساعت فلان تو فلان مطب هستم. مثلا چه این کتاب ها رو نوشتی؟ من همه این کتاب ها رو از ساعت دو نصف شب تا ساعت 6 صبح همیشه اینه همش از خواب خودم روز دیدم و نوشتم و امثال این نمونه ها زیاد که حالا یه رفت رسیدیم و اشاره می کنیم. ارزم به حضور که پس همه اینها متفقن که این چونه عقل اراده و پشت کار معروف خود از دانشمندان میگه که یه درصد نبوغ 99 درصد پشت کار. مرحوم علامه جعفری رو سوال کردن که شما عامل نفر رو چی میدونید اونها، فهمیدن که استعداد و نبوغ گرچه مهمه ولی خیلی نباید اون اعتماد کرد. بعد میفرمانید که ما تو نجف که بودیم ایرانی ها استعدادشون خوب بود ولی عرب ها پشتکارشون زیاد بود و بعد کسی مثل مرحوم مظفر رو میافرین حوزه که حالا چی بگیم که به حضور هم نخوریم؟ حالا توی جمع این که بگم ما اصح علم من تقدم ها کسی کتابی بنویسه که اینا بکننش کتاب درسی خیلی باید طرف خیلی باید طرف چیز باشه، خیلی باید کار کرده باشه. چون هر کی یه کار قشنگ یه راه میکنه شیخ از شیخ انصاری که کسی چیز کنه بابا شیخ انصاری 100 سال پیش نابغه دهرش بود، از اون الان که دیگه نباید گفت که قرآن جلو میره دیگه پیش رو در مثلا نیوتون میگه که علت این که من افق دورتری رو نسبت به دیگران میبینم اینه که بر دوش پیشینیان خود سوار، بر دوش دانشمندان پیش از خود سوار شده هم. حالا که چنین جذب چیزی کسی یک کتاب تنظیم کتابش بشه کتاب درسی خیلی من بعد میگه که من مرمان جفری خلاصه باید کار کرد کار 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 و سلام به استعداد نمیشود زیاد پیشه کرد، کار و پشت کار خیلی مهم. شما ممکنه که مثلا تصورتون از یوآل سینا این باشه که یک آدم فوق العاده نابغه که به محض اینکه یه نگاه میکرده مثلا کتابی رو تا تهش رو میفهمیده و اینطوری مثلا بوده. من قسمتی از اتوبیوگرافی ایشون رو که خودش نوشته روی بیوگرافی خودش رو نوشتم که به خدمتتون عرض کنم. اینجا از بعد به اصطلاح طفولیت شروع کردم علوم مختلف رسیدم، بعد میگه که پس از چندی که گذشت میل به مطالعه کتب طبی کردم که علم طب به اصطلاح میگم خب خیلی مشکل نبود و مهارت پیدا کردم و اینها، با این همه از مناظره در علم سیر و تعلم هم فارغ نبودم. در آن وقت از عمر من 16 سال گذشته بود. تا مدت یک سال و نیم دیگر به جد مسئول مطالعه و قرائت کتب شدم. بار دیگر منطق و سایر اجزای فلسفه را اعاده کردم، با روی از کودکی خونده بودم دوباره خوندم. در این مدت شبها نمیخوابیدم و روزها به غیر مطالعه و طلب علم مشغول نمیشدم. قلم و کاغذ در پیش خود مهیا داشتم و هر حجتی برهان و دلیل که توی فلسفه مطرح به نظرم می آمد مقدمات آن را می نوشتم تا در آن نظر می کردم و شروط و منظور می داشتم تا آن که حقیقت آن مسئله بر من معلوم می شد. بعد می گید که اگر در مسئله می موندم و حیران می شدم و دلیل حد وسط قیافش مثلا به ذهنم می آمد، می رفتم نماز می گذارم و بر من مکشوف می شد. بعد می گید که شب به خانه بر می گشتم و به قرائت و کتابت مشغول می شدم و چون خواب بر من غلبه می کرد یا ضعفی در خود مشاهده می نمودم تجدید قوا می کردم و به قرائت رجوع می نمودم و بسیار بود که در خواب همان مسائل بر من ظاهر می شد. این رو کسایی که یه مدتی فرو رفته باشن توی چیزی تجربه کردم. این یه چیز معمول خوشن کسایی که دانشی فارستان بزرگا در اینجا توی زمینی داره تحقیق میکنه، خوب خوشان تمام فکرش رو متمرکز از اون قضیه کرده داره در مورد تمرکز من صدا خواهم شد. اون اصلا شب من یادم امتاز کارشناسی ارشد من مانگون فون سمپلین بود که حالا توبی دادن این که اصلا موضوعش چیه بوده به طور وقت میگیره بلش کنید، ولی تو خوابم من این سمپلینگ هایی که در حال تجربشون در حال تغییر بوده اینا رو میدیدم و معروفه که خیلی ها خیلی دکتر های فارسان که خودشون رو نکته کلیدیش رو در حال خواب حل کردن. خلاصه میگه که اصلا اینجا نمیتونم بستر بیاندازم به خوابم و از شب که مشغول مطالعه بودم اون دیگه خیلی خسته میشدم یه تجدید قوا میکردم دوباره مشغول مطالعه میشدم. پیوسته این شیوه من بود تا آنجا که جمعی علوم و مستحکم گردانیدم. من میخوام برسم به این ذیل قضیه و بر حسب امکان انسانی بر آنها واقف شدم. با وجود اینکه منطق و فلسفه رو فول فول شده بودم، حالا رفتم چی؟ سراغ الهیات. کتاب ماورا الطبیعه ارسطو رو مطالعه کردم و چیزی نفهمیدم و غرض مقصود واضح آن بر من معلوم نشد. چهل مرتبه آن را اعاده نمودم به طوری که عبارات آن در حس من ماند و مقصود از آن را نفهمیدم. از خود مایوس شدم و به خود گفتم که این کتابی است که راهی به فهم آن نیست. تا اینکه توی بازار یه دلال میگه آقا این کتاب رو بیا بخر تو رو خدا صاحبش به پولش احتیاج داره و فلان، این دیگه برای سلام سریع بازش که در هم میده اون کتاب میخره میبینه چیه؟ اغراض ما بعد از طبیعه فارابیه که فارابی که معلم ثانی مشهوره، ارسطو معلم اول مشهوره، شرح کرده ما بعد از طبیعه ارسطو رو. به خانه آمدم و شروع انگاه یه اوغاوی روی تومش افتاده شروع به قرائت آن کردم و اغراض آن کتاب بر من معلوم شد، زیرا که عبارات آن در حفظ من بود. لازم نبود به ماورا الطبیعه رجوع بکنم ببینم فارابی چی گفته، اونا رو تو حفظ داشتم. فارابی که داشت حرف میزد قشنگ میفهمم چی داره میگه و بسیار شاد شدم و در روز دیگر برای شکر خدا در فقرا تفکر بسیار کردم که خلاصه فقط 40 بار خوندن نفهمیدن، یه وسیله‌ای پیدا شد که ما تونستیم بفهمیم. و همین عالم می‌بینیم که از 21 سالگی شروع به تعلیف می‌کنه، 238 کتاب و رساله نوشته. حتی در اون زمانی که در حال وزارت بوده، داره که سحر بیدار می‌شد، مشغول مطالعه و اینها می‌شد، طلوع آفتاب هم تدریس داشت و بعد هم به کارهای وزارتی و اینهاش می‌کرد. اون موقع هم باز از تألیف و تدریس و تعلیم و تعلم غافل نبود. حتی توی زندان هم که بود مدتی، برای چند ماهی چند تا از کتاب‌هاش رو برای که در اونجا نوشته و امثال اینها زیاده که توی زندان کتاب نوشتن. مثلا بگو والتر راله کتاب تاریخش رو زندان نوشته، شهید اول لومش رو زندان نوشته، خواجه نصیر شرح اشاراتش که از نفیسترین کتاب هاشه تو زندان اسماعیلیان وقتی تو علموت محبوس بود اونجا نوشته. یعنی از کوچکترین فرصت ها هم استفاده می‌کنه. در هر حال خواستم بگم که این صرف نبوغ نیست، پشت کاره. بعد حالا جالبه که ببینید، میگه که بهمنیار میگه که ما یه شبی رو تا صبح با دوستان میگفتیم و میخندیدیم و به عیش و اینا مشغول بودیم، گفت زدن و بنا. صبح رفتیم خدمت ایشون درس ابن سینا، بعد ایشون مطالب رو گفت و از قیافه ما احساس کرد که نفهمیدیم. گفت گمان میکنم که شما شب گذشته رو خلاصه به علافی گذروندید، دوش عمر گرانمایه را به لحظ و لعب باخته ای. گفتم چنین هم. حالا بهمنیار اون کسیه که دیگه جان بوعلیه، بهترین شاگردشه. آهی سرد برام ابراهیم تحصیف کرد از این که چرا با دوستان نادان اطلاف وقت میکنید و صرف دانش نمیکنید که وقتتون. و اون وقت جمله میگه که واسه همه ما درس آموزه، میگه ریسمان بازان در پیشه خود به مقامی میرسن که خردمندان را به حیرت آورند و شما در اکتساب دانش چنین توانایی ندارید که بیخردان از شما در حیرت افتن. یه عالم بیسواد مثلا یاد گرفته بشقابا را چجور بندازه، اینقدر تو این کارش تمرین کرده، اینقدر پشت کار را خرج داده که توی خردمند میبینی به حیرت افتی و تو نمیتونی اون نادان رو به حیرت بیندازی از دانشت در کار خودت و پیشرفت بکنی. خب در این باب مطلب زیاد که فکر میکنم اگر تمام رو به این بپردازیم خسته کننده شه. من یه مقدار میخوام امروز بپردازم به این نکته که اگر شوق انسان، عشق او به کسب کمالات، کسب علم زیاد شد، نه تنها پشت کار او، جدیت او، دوری از کسالت، دوری از اتلاف وقت اینها زیاد خواهد شد، یه چیز دیگه هم نصیبش میشه و اون تمرکزه. اولا تا به این بحث منتقل نشدیم، من نکته‌ای که از بوعلی یاد گرفتیم رو خورده منتقل کنم به مورد شما. ما خود آنم به مدلی خواهده بودم، آبو بنجان بودیم، عرض کنم که درد دوستان اینه شبها تا دیر وقت بشین مسائل جهان اسلام و غیر اسلام و همه رو حل و فصل میکنم، بعدش هم بودم میشم بیرم میخوابن هیچی میتونه اونجا تغییر نکرده. ساعتها وقت صرف بیچه هوش میشه و این حیفه. و اونم تو این سن که شما تمام جد و جهدتون رو باید تو کار کردن بذارید، نه روی بتاله. یه نکته رو هم من باز قبل از اینکه تو بحث تمرکز بریم بگم، یه کتاب قشنگی هست به نام مشت آهنین، ماتسوشیتا نوشته. حالا این کتاباشو هم معرفی کنم، شاید اگه دوستان دوستان در وجه زنده حال و چی میگن و تونستن رح کردن تهیه کنن دوستان در خواستن میخرن. روال ما پیشتا اینه، اول یه داستانی از گنگ های پیشین ژاپن رو اینا نقل میکنه، بعد میاد نتیجه گیری میکنه. توی یکی از داستاناش که نقل میکنه یکی از سرداران مثلا ژاپن اون زمان که سامورایی و فلان و بهمان بودن میگه کیوشیکاوا به فرزند نوجوانش یه تمرین سخت شجاعت که من یادم نیست کله یه جسدی رو برداره و بیاره، بعد میگه که این جنگله انقدر وحشتناک بود که در روز هم افراد جرئت نمی‌کردن برن، چه رسه به شهر، چه رسه به اینکه کله یه آدم یا آدم برداره و بیاره. بعد اونم به یه بچه 15 ساله بگن که آقا برو همچین کاری رو بکن، خیلی تمرین سختیه. بعد من نتیجه گیری میکنم، مردم جملاتش قشنگ، مردم از راه آموزش پرورده میشن، عملکرد یک ورزشکار محصول آموزش جدی و سخت است. اگه میبینید چهار متر رو میپره همه ما دهنمون باز میمونه، 200 کیلو رو میزنه همه ما 50 کیلو هم بخوایم ورداریم نمیتونیم، خب یک چیز فوق‌العاده‌ای نیست، ولی آموزش های سختی ده. و با این آموزش ها اون قوای درونی خودش رو چیه بالفعل کرده. عمل کرده یک ورزشکار محصول آموزش جدی و سخت است. در سطح معنوی نه تنها در پرورش جسم، در پرورش روح هم. در سطح معنوی تمرین های پرریاضت زن بودایی یه اندازه دشوار است، به طوری که یک انسان معمولی که این تمرین‌هایی رو دور از تحمل میشن، ساعت‌ها بی حرکت یه گوشه در حال تمرکز فکر مثلا بشین، بعد از خوردن در روز مثلا به یه بادام سفر اتفاق کنید. ولی یک راهب که آموزش‌های سخت رو دیده میتواند این تمرین‌ها رو بدون رنج به اجرا در آورد. آدم بعد از یه مدتی از این عجیب این بدن ما و روح ما اداپتیو یه چیزی یه مدت که بهش تمرین دادیم میشه عادت ثانوی. من مدت هاست مثلا این که 6 ساعت شبانه روز بخوابم از آرزوام بوده، حالا کسی که به 10 ساعت خوابیدن در شبانه روز عادت داره، بله یه دفعه نمیتونه به 5 ساعت برسونه، یک دفعه از این کارو بکنه که داره ساعت، اما تدریجا اگر اون اراده رو وجود داشته باشه تدریجا با برنامه میتونه چیکار کنه. از این همه خوابیدن چی حاصل میشه؟ از این همه خوردن و تبعاتش ببخشید چی حاصل میشه؟ بعد میگه که با آموزش سخت و با انضباط مردم میتوانند به اوجهای نامحدود روانی و جسمانی دست یابند و بدون آن هرگز نمیتوانند توانهای دلقوه خود را سکوتا کنند، گرچه که استعدادهای درونی نمایانی داشته باشند. اولا قوای درونی ما خیلی زیاده، خیلی بیش از اون چیزی که فکر میکنیم، و ثانیا تمرین ها و تحت آموزش و پروردن قرار دادن این جسم و این روح باعث میشه که این استعدادها و قوای درونی بیرون بزنه و شکوفا بشه.
بدون این ولی که یه آدم رفتی که یه جلسه دید نبیم این خرم ملا میریم این که نظر چیز بشه
خب. اما در واقع تمرکز که میخواستم امروزی صحبتی بکنم و حتمش کنیم که خیلی چیز نشید حتی نشید
اما علامه جعفری میگفتن که
یک دانشجو طالب علم باید اونچنان درس بخونه که اگر شطور وارد اتاق شد متوجه نشه.
و در رابطه با خود ایشون نقل میکنن که یه روزی دید از حوزه ایشون بلنده وقتی این لابد میکنه ایشون برسید سر گاز سر شعله رفته بیرون در وقتی در زمین این باش چیه؟ اینقدر از تو چه داب اینقدر قرق مطالعه شده کسا نمیخوان حالا یه هم سکلیه حالا خود من هم دیدو من همین خیابون کوچه کنار دانشگاه خیابون شاید ولی الله اصلاحی اونجا ما خونه داشتیم چند نفر دیدم با هم دیگه بودیم همه آقای مهندس بهاری که الان مدیر عامل دنیای پردازش شد اینجا همخونه ما بود و برادر ایشون آقای دکتر بهاری که الان استاد دانشگاه تهران ناشده عمران این از همین آقای دکتر بهاری الان مهندس بهاری اون روز چون ما داشت خیلی سانس میخون در حالت دوله دوله دیگه من خودم بودم تو اتا قضا گرفتم روی گاز پیشنشی که داخل آقا کردم بود آها رفتم توی حال یه که گاز مرحله اطلاع بری جلدی رو نقل میکنم که ایشون میگفت من به شب در مورد یک از مطلب علم اصول فقه داشتم فکر میکردم این حاج احمد مشت احمد یه حاج احمد اصول خادمش شام رو میذاره پسکلا در باز میکنه شاه میذاره میره بعد من همچنین مشغول فکر و نوشتن و اینا بودم یادیدم معزن داره اذان میگه شامه همچنین مونده را اینا همچنین مشغول این حالی من نشده از اون محبت داشته نبن چه دونی فیلم سینمایی میگه این ساعت هم دور بگیشه بیداری تعمل میکنی این که آدم چقدر عشق کنه از این چیزی این باید میشه خواب از چشش ببره. پاسور در مورده این همین رو نقل میکنم بگم که گاهی اوقات اونقدر برگرم کار میشه که سر و صدا و قوقای بیرون آزمایشگاه رو نمیشنید و اون موقعی که آلمان ها به فرانسه حمله کردن پاریس رو محاصره کردن توپها صدای غریب توپ ها پاییس رو فرا گرفته بود مثلا متوجه نشد که چه خبر هست بیرون و تو پاییس چی داره میگذاره و از این تمرکز ها که جهش ها و جرقه ها صدا حاصل میشد پروفسور هاکین که این کتاب تاریخچه زمانش یه کتاب دیگه نام بردن تو کتاب خوندنی میگه ایشون در حقیقت تنها کسیه که بعد از گیراک کرسی لوکاشیان پروفسور رو توی دانشگاه کمبریج در حقیقت به دست گرفته و دارا شده یعنی کرسی نیوتون رو میگه که نیوتون در حال تمرکز روی این مسئله بود و در حالی از اشراق بود چون اصلا جرقه زدن یه چیز جدید به ذهن اومدن اصلا یعنی چی؟ این از کجا میام؟ کسی میگه که با آدم یاد نمازه که اگه قرار جمعی علوم بشری از طریق معلم به متعلم آموزش داده بشه که همیشه باید سیر علم قهقرا بره هر شاگردی از معلمش باید کمتر بدونه که در حالی که هی میدونی افزایش بدن میکنه از کجا میام؟
جرفته که جدی میشه این حالا اسمشو بشه بذار اشراق، اسمشو بذار الهام، اسمشو هر چی میخواد بذاری یه کتابی کتابی داره عید من اینه دیگه قرار نمیتونه اسمش یه نفتی کشف های تصادفی در علم این اسم خارجی اسمشو رو نفتی ترجمه شده از اون روزی میگه که این در حال تمرکز بود و افتادن دید از درخت دید این جرقه افتخی به ذهنش خطور کرد قانون جاذبه عمومی رو ارائه کرد. یکی از دانشمندا تمثیل میزنه میگه اگه قطرات باران در یه جا جمع بشن دریاچه تشکیل میدن، اما اینجا اینا گسسته باشن ببین که تو زمین فرو برن فاصله دیگه ندارن. اگر آدم تمام نیروی فکرش رو در یک نقطه جمع بکنه تمرکز فکر داشته باشه میزان بهره گیریش از این کنه و کارهایی که توش میتونه انجام بده فزونی خواهد گرفت. یکی از دیگه که تو خود من همیشه مایه مثلا خانم من همیشه تعجب میکنه خودش وقتی میخواد درس بخونه همه چی باید خاموش و سرصدا نباشه و بچه گیت نزنه و بلان من صدای رادیو بلند و تلویزیون اون بر داره فلانی داره فلانی حرف میزنه اما وقتی میگم یه مطالعه یه چیزی اصلا انگار که دیگه هیچ چی نمیشنم و این محصول چیه این که بله اگه آدم بتونه یه محیط آروم فلانی پیدا بکنه سخه بعضی خیلی خوبه منطقه وقتی چاره ای نیست مرحوم جزایری نقل میکنه که من خونه که میرفتم همه کنار هم مثلا یه اتاق بود یه ایلم ماشاءالله باز ما از اون حرفا میزنیم ماشاءالله کنار پدرم یه ایلم که دورمون نشسته به بهانه اینکه سرم درد میاد سرم رو زیدانوها فرو می بردم و مشغول حفظ اشعار و کافیه و شافیه و این چیزای نحو و اینا رو که خونده بودم اینجا حفظ می کردم. این هنر نیست که به یه نفر همه ابزار و وسایل رو بدن دو به کتاب خانه و فلان و اتاق تنهای مجزا و البته اگر آدم داشته باشه بتونه تغییر کنه خوبه منطقه اگر این چیزایی که میدونید یک کاری کردن توی در تاریخ علوم بشری بسیاریشون آدم های محروم و از کشیده که امکان این که کوچکترین وسایلی برای خودشون تغییر کنن نداشتن به قول حافظ ناز پرورد و تنعم نبرد راه به جا راه به جای عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. با وجود تمام این سختی ها کارهای کردن یادم افتاد حالا که نقد زدیم به سختی کشی اینها بذارید این خاطره رو هم این قصه رو هم بگم که حسن ختام بشه. یکی از علما هست به نام محمد صالح مازندرانی ایشون داماد مجلسی اول بوده مجلسی اول محمد تقی مجلسی که پدر محمد باقر مجلسی مجلسی که بودم قضیه ایشون رو نقل میکنم جدا در سامون رو میگه که خود ایشون میگه من حجت بر جمیع طالبین دانشم. چرا؟ برای اینکه اینقدر حافظم کم بود که اسم بچه ها رو فراموش میکنه بسیاری از اوقات منزل استاد رو که بارها رفته بودم در پیش گم میکردم و این در اصطلاح عام قبل از اینکه داماد علامه مجلسی بشه یه آدم زنده پوش بدبخت بیچاره که میومد روش هم نمیشد با اون لباس های زنده در مجلس درس حاضر بشه میرد تو کفشتونی مینشست. یه روزی مرحوم مجلسی یه سؤالی رو مطرح میکنه میگه که جوابشو برید جلسه بعد بیارید.
یکی از شاگردان میبینه که این درس رو رو برگ چنار میبینیسه از بدبختی، این جواب سوال رو نوشته. جلسه بعد میاد میگه بله جواب این قضیه اونه. من معلومه که چی کار هست دیگه. میگه آه این کار تو نیست، بگو بینم کار چیه، چی این جواب رو داده. میگه که این همی که تفتونی نشسته اون جواب رو نوشته، که این مقدمه میشه که ایشون رو مورد توجه قرار بده مرحوم مجلسی، لباس بهش بده، شهریه براش مقرر بکنه، تا جایی که میبردش خونه خودشون و دختر خودش رو ازدواج او در میاره و میشه مرحوم مازندرانی که تألیفات مختلف داره و هنوز هم از کتاباش استفاده میشه. و میگه که بابا من اینقدر کن جالبه، میگه که من در 30 سالگی تازه الف با یاد گرفتن رو شروع کردم. در 30 سالگی تازه رفتم دوباره اینکه الف بت یاد بگیرم و اون مردم کن ذهن بودم، اما با پشتکار با تحمل مشقات به اینجا نرسیدم. و امثال اونا زیاد، من نمیخوام بگم که پشتکار تنها عامل موفقیت است و طبیعتا اگر انسان از روش‌های صحیح استفاده بکنه چه بسا که با کار کمتری نتایج بهتری عاید او بشه، ولی همین آدم که از روش‌های خوب استفاده میکنه تا وقتی تنبلی و سستی و اینها لایبان گیرش باشه به هیچ جا نخواهد شد. شما دید ماتشیتا میگه که آموزش های سخت و با انضباط این چنین قوای جسمی و روحی رو پرورده میکنه، اما مثلا دانشجو ما دنبال اینه که کدوم استاد مطلب کمتر میگه نمره بیشتر میده. مثلا دنبال چی میگردیم؟ وقتی چی اومدیم؟ چیکار داریم میکنیم اینجا؟ اونی که بیش از همه مطلب میگه رو باید بری دنبالش. حالا شما درقی میسید که همه فکر من تبدیل به مثلا خودم دارم میکنم درس کنم کنم میگم کسیم درد چرک برسی دانش کرده برق درس میگم. ولی خب جای تأسف داره دیگه. تو درسه معارف هم باز همینطور میگونم مثلا بابا اصلا فلان کس اصلا زبان درستش قابل استفاده فلان ویل میکنیم نه دیم چی میشه تایی کلاسش نرفت، چی میشه حمیدوی نوره بیس گرفت. حیف حیف از این جوان، حیف از این وقت. خلاصه کار باید کرد، کار. من منتظرم فاضل. یه فرمی هم دوستان آماده کردن که از جان فرو بکنن. جان یک باره اگر شما مثلا 8 ساعت به 6 ساعت تقلیل بدید همینطوره، ولی اول از همه اصلا تقلیل ندهید، اول از همه بلکه نظم اون رو ایجاد بکنید. یعنی مشکل اول ما اینه که هر ساعتی خواستی میخوریم، هر ساعتی خواستی بیدار میشیم. اول اینو حل کنید. چقدر باید کافیه؟ 9 ساعت 10 ساعت چقدر معمولا داری میخوابید؟ همون که معمولا داری میخوابید، اصلا کمتر نمیخوام باشه، همون که معمولا داری میخوابید باشه، ولی تحت نظم دراز. اول بدن عادت کنه ظرف یه ماه 3 هفته که موقع معینی بخواد موقع معینی بیدارش. حالا این بحث تو نظم و انضباط و اینها صحبت خواهیم کرد. یه فرضی هم اینه که روانشناسان میگن تا وقتی که عادتی مستقر نشده هیچ استثنایی رو جایز نشده، لا همش میشه استثناء. امروز یه استثناء، فردا یه استثناء، پس فردا یه استثناء، آخر میشه کشف.
تا وقتی که دیگه نه ببینید دائم داری به همون طبق اون عادت انجام میدی. حالا بله ماهی یه بار دو بار مثلا یه قضیه پیش اومد جا به جا شد مثلا این نیست، ولی تا وقتی که عادت مستقر نشده هیچ استثنایی رو جایز نشده. بعد که این تحت نظم در اومد وقت نیم ساعت آدم کم بود دوباره باز نیم ساعت دیگه بعدا کم دفعه بعد در اینکه به اون نیم ساعت عادت کرد آن این منعنیش تهی شد که دیگه احساس خستگی دیگه نمی کنه، کاملا احساس می کنه که بدنش از همین مقدار استراحت کاملا ارضا می شود. عجیب این تن ما عدد عجیب زشقیه، عجیب زشقیه. این که بگیم آقا این به فلان قدر مثلا بدن به فلان قدر اینجایی دانشمندهای غربی دارن دیگه به فلان قدر خواب احتیاج دارد، به فلان قدر کالری، به فلان قدر شما میدونی مثلا اون بوداییه رو یا هندوه رو خیلی کمتر از من هم میخوریم چیش هم نیم این خیلی از چیزی که من میخوریم زیادیه و فقط درد سرمون رو زیاد میکنه. همین مرحوم جزایری زارم توی خاطراتش میگه که این به اصطلاح طالبین علم اینا همش مشغول این بودن که وقت قضا بپزن یا ظرفاشو بشورن یا بعدش هم که اینقدر خوردن خوابشون میگرفته. دیدن تن ما بفته و بعد از این مدتی کاملا کفایتش میکنه، اون میزانی که عادتش میدیم کاملا کفایتش میکنه. شما در مورد میزان غذاتونم من نمیخوام بگم این کار رو بکنید، ولی مثلا الان تو ماه مبارک عادت کردید به دو برده، اصلا بعد از عید فطر که میشه اگه همین عادت رو ادامه بدید اصلا طبیعت ثانوی میشه. اصلا چی گفته سه وعده؟ مرحوم آخوند همدانی یکی از دستورات سیر و سلوک یا سزای رضا این بود که دو وعده غذا بخورید. حالا من خودم اینو عمل نمیکنم، ولی نمیخوام بگم شما حتما دیگه بکنید، ولی شاهد مثالم کجا؟ میخوام بگم که کاملا انسان عادت میکنه، کاملا هم کافیشه، همون میزان وزنی که داشتم میبینید حس کرده دیگه هیچ تغییری نمیکنه. حالا کی گفته من باید 90 کیلو باشم 100 کیلو باشم؟ 60 کیلو 70 کیلو یه چیز متعادلی هستم همون هم هست، ولی به جای اینکه روزی نمیدونم 2 کیلو غذا بخورم روزی 75 گرم میتونه اشتر غذا نیست. ولی همه اینو بر میگرده به اینکه من بخوام عنان خودم رو دست خودم بگیرم، به جای اینکه عنان دست دیگری باشه، دست تن باشه، دست من باشه نه دست تن، تن مال من باشه نه من مال تن. ابزار همه در دست ما مهیاست، به وای رسیدن به کمالات در ما نهفته شده. سبحان مولوی تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گنه دارد جهانهای فراخ؟ مر رفن را نیست جرمی ای انون، چون تو را سودای سر بالا نبود. تناب گناه نداره، تو تناب رو گرفتی اومدی پایین، خیلی هم همین تناب رو گرفتن رفتن بالا. تو هم از اون چه در اختیار قرار داده شده به نحو احسن استفاده کن تا به اون کاخهای فراخ برسی نه درون چاه. دیگه از کنم که باز روانشناس های چیزایی دارن در این باب در رابطه با تقویت اراده و اینکه آدم چجوری اراده رو تقویت بکنه. ببین مثلا اسمایل یک کتابی داره اعتماد به نفس، سامون اسمایل، این هم جزیم که دار قرار
آیه حقجو مثلا کتاب داره تربیت اراده. من یه نکته رو فقط اینجا اشاره بکنم، برای اینکه آدم اون اعتماد به نفس و اراده رو پیدا بکنه، همین داشتیم می اومدیم اینجا که نشسته بودن یکی از دوستان صحبت کردن، من این نکته رو لازم بود برایشون بگم، کلیت رو گفتم ولی حالا بازش رو کنم. با این قصه رو بذاری شروع کنم. زمان ناصرالدین شاه دولت انگلستان اومد اجازه تأسیس یه بانک گرفت، بانک ایران و انگلیس. بعد شروع که کرد مثلا یه دونه پیشخدمت داشت، یه دونه کارمند و یه دونه رئیس بانک، نه دم و دستگاهی نه چیزی. بعد از یه مدت کوتاهی شعب مختلف دمی دستگاهی چیزی، ناصرالدین شاه برای ملکه انگلیس نوشت یا نمیم گفت که آقا این رمز موفقیت شما چیه؟ چطور شد؟ این بانک چلغوزه با دو نفر آدم ظرف دو سال شد، این چیکار کردی شما؟ او جواب میده که ما انگلیسی ها عادت نداریم رموز کارمون رو به کسی بگیم، ولی چون برای شما خیلی احترام قائل هستم و اینها، حالا دیگه صدقه سریع میده چی رو بهت میگم. و اون این که ما کار رو از جای کوچک شروع میکنیم. از قدیم و ندیم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدانه، و بعد جز این که حس اعتماد به نفس انسان رو از بین ببره و بگه آقا نه من هیچ کاری نمیتوانم بکنم، چیز دیگه این نیست. اما اگر پاشو به اندازه گلیم خودش استداعا دراز کرد که بتونه یک کار موفق ارائه بده، این کار موفق بده.